السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت آقا امام زمان علیه السلام و وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. صلوات دوم رو به روح پرفتوح امام امت، همه شهدای اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعین حرم میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات سوم رو هم برای سلامت و سعادت خودتون بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جلسه امشب قرار شد درباره چگونگی پیروزی جبهه حق یا حزب الله بر جبهه باطل یا حزب الشیطان صحبت بکنیم. طبق آیاتی که در مورد آینده جهان بود توضیح دادیم که خداوند آیات متعددی رو اختصاص داده به آینده جهان، چون افراد باید پیوند بخورند با مقوله آینده و آینده سازی. و خب حالا قواعدش رو میخواد بیان بکنه به این که این آیندهی که ما میگیم تحقق پیدا میکنه و حق حتما بر باطل پیروز میشه چگونه هست. این قواعد رو ما باید بشناسیم، چون مشکلی که همه انبیا باهاش داشتند این بود که مردمشون از فهم قدرت الهی غافل بودند و حتی در زمان موسی علیه السلام شما میبینید و در زمان انبیاء دیگه که صاحب قدرت هم شدند، موفق شدند که حکومت‌های تشکیل بدن، مردمشون به قدرت انبیاء با اینکه اون همه پیروزی داشتند باز شک داشتند و ترس و لرز داشتند. در زمان موسی علیه السلام وقتی که موسی اون همه آیات رو نشون میده، فرعون رو شکست میده، سحره رو شکست میده، به گونه ای که سحره ایمان میارند به موسی، همه اینها رو مردم دیدند. اما بعد از دیدن این همه معجزات شک و تردید هنوز دارند، به گونه ای که وقتی به دریا میرسند و از طرفی فرعون به دنبال اونها میاد، میگن انا لمدرکون، ما دیگه بیچاره شدیم، ما دیگه الان دستگیر میشیم، تسلیم میشیم. باز موسی هستش که میفرماید کلا انما ای ربی سیهدین، هرگز این گونه نخواهد بود. خب دریا باز میشه، اینها وارد دریا میشن، براشون خوش میشه، اینها رد میشن. اما وقتی که فرعون وارد آب میشه و همون خشکی پا میذاره، غرق میشن، همه از بین میرن. اینها رو مردم دیدن، اما بعد از گذشتن از این مسیر هم میبینید که توده مردم در دلشون نسبت به موسی علیه السلام شک و تردید هستش. حتی وقتی موسی اونها رو دعوت به جهاد میکنه حاضر نیستن جهاد کنن، میگن اذهب انت و ربک، تو پروردگارت برید، تو ربت برید با اینا بجنگید، ما انا قاعدون، ما اینجا نشستیم، ما اینجا نشستیم. داستان در مورد حضرت عیسی که خیلی بدتر هست اوضاع، جای عیسی اصلا بیش از 3 سال نمیتونه دوام بیاره و خب به معراج میره، اصلا با اینکه اون همه معجزه از خودش نشون داد. در مورد پیامبر خودمونم شما ببینید قرآن کریم چقدر پیغمبر اینها رو نصیحت میکنه و توبیخ میکنه نسبت به تنبلی و بی‌حوصلگی در ترس و بهانه‌گیری در مبارزه با دشمنان، که چندین آیه ما داریم از در نقد، خیلی هم زیاد هست در نقد یاران پیغمبر، به این که خیلی هاشون حاضر به جهاد نبودن و برای جهاد بهانه می آوردن و قالوا لا تنفروا فی الحر، گرم الان نریم، هوا گرم الان میشه جهاد کرد، قل نار و جهنم اشد و حرن لو کانوا یفقهون، بگو آتش جهنم حرارتش بیشتره اگر شما بفهمید، اگر بفهمید. یه موقع میگفتن تابستون گرمه، یه موقع میگفتن زمستون سرده، یه موقع میگفتن فصل برداشته، یه موقع میگفتن فصل کاشته، همینجوری با بهانه‌های مختلف اینها هی بهانه میگرفتن برای پیغمبر. و بارها این انتقاد به اینها خداوند تبارک و تعالی در قرآن کرده، خود پیغمبرم فراوان، امیرالمومنین هم شما میبینید باز اینها با اینکه قدرت رهبران الهی رو، پیروزی اینها رو، موفقیت اینها رو میده، اونا پیغمبری که غلبه کرده بر همه دشمنانش، حکومت تشکیل داده، در تمام جنگ ها پیروز شده، باز مردم شک دارن. این تردید که حزب الله پیروز میشه همیشه یک شک غالب بر همه جبهه حزب الله و جبهه حق بوده. اعضای جبهه حق با اینکه اهل ایمان بودن، اما همیشه نسبت به اینکه بتونن در مقابل طاغوت‌های زمان خودشون، استکبار زمان خودشون موفق بشن، ترس و لرز داشتن، استراب داشتن، باور نداشتن. خداوند تبارک و تعالی در قرآن بخشی رو اختصاص داده برای همین، یک سلسله قواعد رو می‌فرماید که برای پیروزی جبهه حق فهمش خیلی مهم هست. من امروز می‌خوام راجع به این صحبت کنم، چون وقتی که صحبت میشه به این که ما میتونیم موفق بشیم، امام امت هم سلام الله علیه با همین مشکل روبرو بود. یعنی امام وقتی که قیام کرد، اکثر خب خیلی‌ها که اصلا انقلابی نبودن، اصلا اعتقادی به قیام علیه رژیم شاه نداشتن، حتی از بزرگان، این که بماند هیچ، مثل امام حسین که وقتی حمله کرد خیلی از میخواست بیاد کربلا، خیلی از یارای پیغمبر و اصحاب پیغمبر نصیحتش کردن. امام امت هم وقتی میخواست قیام بکنه در 15 خرداد، قبلش، بعد از 15 خرداد، میگفتن بابا این بی خود داره تلاشی میکنه که اصلا شدنی نیست، ما نمیتونیم بریم سراغ این کار، ما میتونیم شاه رو از مملکت بیرون کنیم. یک کسی از این آقایون خیلی محترم اومد به امام با صدای بلند گفت آقا شما یه مستاجر رو از خونش نمیتونید بیرون کنید، چطور میخواید این شاه رو میگید از مملکت بیرون بره؟ مگه شما میتونید شاه رو از مملکت بیرون بکنید؟ آیت الله دوانی رحمت الله علیه میگه من یه موقع نشسته بودیم توی جمعی، گفتیم بریم امامو نصیحتش بکنیم، بریم نصیحت بکنیم امام رو که بابا امکانش نیست، اینجوری نمیشه ما ادامه بدیم. خیلی از بزرگان رفتن به امام بگن نمیشه، شهید مطهری، شهید بهشتی، اینا خودش تو خاطراتشون میگن ما رفتیم پاریس با امام صحبت کنیم که بعید این اتفاق بیفته. شهید بهشتی میگه ما فکر میکردیم پیروز شیم، اما 10 سال بعد اونم با فاز نظامی. یا کسای دیگه خیلی ها میگن رفتن آیت الله طالقانی خدا بیامرز رفت امامو نصیحت بکنه، 22 بهمن، نمیدونم بزرگان دیگه رفتن. آی دوانی میگه ما شهید سعیدی رو فرستادیم رحمت الله تعالی علیه، که یه موقعی اون قبل از چیز وقتی یه موقعی فرستاده بودیم ایشون رو، موقعی نه تو اوان پیروزی، توی قبل از اون تو بهبوهه، گفتیم که آقا نکنید، امکانش نیستش ما بتونیم به شاه پیروز بشیم. امام گفته بود که شما، من تکلیف دارم، تنهایی هم این کار رو میکنم و موفقم خواهم شد، شما هم میخوای کمک نکنید نکنید. این حرفی بود امام به خیلی ها میزد. شهید مطهری میگه من وقتی رفتم پاریس فهمیدم که ایشون چه نقشه ای داره و چه عزمی داره. شهید بهشتی میگه من اونجا یقین کردم که امام تاریخ رفتن شاه رو هم میدونه، یعنی میدونه که شاه کی از مملکت خارج میشه. این مسئله همیشه بوده که ما در برخورد با استکبار منطقه‌ای یا جهانی همیشه این ترس رو داشتیم. حتی بزرگان ما، رهبران ما این ترس رو داشتن که آقا مگه میشه، یعنی میشه ما پیروز بشیم، مگه میشه ما بتونیم غلبه بکنیم. با اینکه علائم غلبه صدها نشانه هم انسان میبینه، باز ترس و لرز داره. یعنی همش میگه نه، ما مثل خیلی از خودیا و غیر خودیا که تو این 42 سال همیشه گفتن 6 ماه بعد، 1 سال بعد. دشمنا که همیشه 6 ماه برای ما تاریخ بستن، 6 ماه بعد، 1 سال بعد این نظام نابود میشه. خودی هم خیلیاشون همینطوری بودن، نق میزدن، یه دائما نه ما نمیتونیم، ما این همچین چیزی امکان پذیر نیست، اصلا نیست با این اوضاع خرابی که تو این کشور هست. این که خب اوضاع خراب که کشور اوضاع خراب داره، نقد داره، نه به خود انقلاب ولی به عمل کرده مسئولین نقد زیاد وارده از اول انقلاب تا الان. همه رئیس جمهور، همه مجالس، همه نمیدونم قوای قضاییه، نمیدونم عملکردها، کسایی که حتی منصوب امام بودن، خب بله خیلی جا انتقاد هستن، معصوم که نیستن که، مثل منصوبین همه ائمه علیهم السلام که به اونا هم خیلی انتقاد وارد بود. اما در مجموع اینکه آیا واقعا انقلاب اسلامی و نظام اسلامی میتونه به اون چیزی که شعارشو داده امام فرمود ما خود را برای ملاقات با حضرت مهدی آماده بکنید، و آن فرمود که ما مثلث شوم امپریالیست، صهیونیست، کمونیست رو نابود خواهیم کرد، ما پرچم لا اله الا الله رو بر همه جهان نصب خواهیم کرد، بر افراشته خواهیم کرد، و اینکه مقام معظم رهبری الان صحبت از گام دوم انقلاب میکنه که ما گام اول تمام شد و اون خطرات گام اول رو دیگه نداریم و اون سختی ها رو، و قطعا گام دوم رو برد خواهیم داشت، و با اطمینان، با این کلمه که من به شما اطمینان میدم که شما جوانها با چشم خودتون این پیروزی رو خواهید دید، با این فرمایش خب خیلی ها هنوز اینو درکش نکردن و هنوز دارن راجبش با تردید نگاه میکنن که ایشون داره چی میگه، راجب چی داره صحبت میکنه، که من به شما جوانها با اطمینان میگم که شما نه در آینده دور بلکه در آینده نزدیک این کار رو خواهید کرد. در اون جریانی که سید حسن نصرالله در مصاحبه ازش سوال کردن شما خودت در قدس نماز میخونی یا پسرت یا نوت، گفت خودم نماز خواهم خوند، که فرداش مقام معظم رفع بودن، حرف درست و دقیقیه، حتما اینجوری خواهد شد. خب دیدیم که خیلی ها این تردید رو هنوز دارن و این شک رو دارن. علتش هم این استش که به مشکلات کشور نگاه میکنن، به معضلات و مفاسدی که وجود داره و اوجش هم در یعنی به وسیله مسئولین جمهوری اسلامی داره این مفاسد پیاده میشه، یعنی خواص دارن این ظلم و جنایت رو میکنن، فساد، تبعیض، فقر که داره رشد پیدا میکنه در کشور ما توسط خواص داره اتفاق میفته، و خیلی ها اینو میبینن و باز اون ترس تو دلشون هست که نمیدونن که زمان پیغمبرم همینا بوده، زمان امیرالمومنین خیلی شدید اینا بوده، و بازی ترسو دارن. و این همه ما پیروزی، قدرت، موفقیت به دست آوردیم براشون اصلا عادیه، اصلا انگار نه انگار، باز این ترسو دارن. رو این حساب ما باید اون قواعد پیروزی رو بفهمیم، یعنی با افراد نمیشه حق و فهمید یا آینده رو تشخیص داد، بلکه حرکت به سمت آینده یه سلسله فرمول ریاضی و قواعد داره که اینا باید شناخته بشه. این قواعد اگه شناخته شد وقت ما متوجه میشیم چرا امام فرمود که ما خودمون حتما پیروز خواهیم شد و این اتفاق خواهد افتاد، ما تمام مستکبرین رو نابود خواهیم کرد، اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد. اینکه چرا رهبری ما الان امام ما میفرماید که ما حتما با اطمینان میگم که اون آینده درخشان رو به زودی خواهید دید، اینا ما باید با قاعده بریم جلو. طبق چه فرمول ها و قواعدی این صحبت ها زده میشه، گفته میشه، و این فرمول ها شما باید بشناسیم. خب در مورد آینده آیات الهی رو با هم بررسی کردیم و گفتیم که خداوند تبارک و تعالی به طور قطع در چندین آیه مسئله آینده جهان رو مطرح کرد و فرمود من حتما این غلبه رو خواهم کرد. ما حتما با تأکیدم در تمام آیات شما دیدید دو تا چیز درش بود، یکی تأکید شدید و یکی هم این که یه درگیری در نهایت خواهد شد، یه زورآزمایی خواهد شد و جبهه من در این زورآزمایی پیروز خواهند شد. خب حالا بریم سراغ بعضی از فرمول‌های کلی تو این زمینه. صلوات خط بفرمایید. اولین نکته این استش که پیروزی حق بر باطل اراده خداست و نرید و انمون نقل الذین استضعفوا فی الارض. من اراده کردم، ما اراده کردیم که اتفاق بیفته و بارها همین مسئله اراده رو ایشون فهموده. صدها روایت، هزاران روایت، نگم صدها، و دعا، دعاهای خیلی مهم تو این زمینه وجود داره که اراده خدا اساسا به پیروزیه. خدا اراده کرده که در نهایت پیروز بشه و جبهه حق بر سراسر جهان حاکم باشه، نه فقط در کتاب ما قرآن کریم، در همه کتاب‌های آسمانی این نکته آمده. پس اراده الهی و ناموس خدا و ناموس خلقت این هستش که قانون خلقت این هستش که جبهه حق پیروز بشه. من آیاتشو براتون بخونم بعضیاشو که این نکته خوب جا بیفته. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. اینو خوب بهش توجه بفرمایید. سوره صافات آیه 171 تا 173 میفرماید که وعده قطعی ما در مورد بندگانی که به رسالت فرستادیم از پیش، یه سبقت، دقت کنید خیلی مهمه، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، از قبل ما اینو دیگه طراحی کردیم، بستیمش، امکان نداره که انبیاء ما پیروز نباشه. شما انبیاء نکنید در شکست‌های ظاهریشون هم پیروز بودن، یعنی موفقیت داشتن و دین خدا رو، فطرت گرایی رو در طول تاریخ آورده از جلو. یه ابراهیم، یه موسی، این به تنهایی، داوود، سلیمان و انبیای بزرگ الهی در مقابل طاغوت‌های زمانشون به پیروزی می‌رسیدن و اونها رو به شکست و نابودی می‌کشوندن و این همیشه تو تاریخ دیده شده، همیشه بوده که جند خدا با وجود قلت غلبه کرده بر جند شیطان با وجود قدرت و کثرت زیادی که داشته. کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. یک گروه کوچکی، چه بسیار، قرآن میفهمد چه بسیار، این کم منفعت این که قرآن میگه یعنی خیلی تکرار شده. شما اصحاب فیل و داستانش رو نگاه کنید، چجوری اومدن و چجوری نابود شدن، اینا رو همه مردم دیدن، تاریخ نقل کردن، شاهد زیاد داشته. ولی با این حال عرض کردم این ترس و لرز همیشه توی مؤمنین هست. کمتر مؤمنی هست که آینده رو خوب بشناسه، خوب ببینه و باش برنامه‌ریزی بکنه. این خیلی مهمه. اینکه باز دوباره الان سر صدای این بیانیه گام دوم بلند میشه و هی میگه حالا چی شد، این طالب رهبری چی شد، حالا مثلا ما چه جوری به این اهمیت داده بشه، که خود ایشو گفت من نسبت به آثار خودم اصلا تا به حال هیچ وقت نگفتم کسی از آثار منو تبلیغ بکنن یا استفاده کنن، هیچ وقت تبلیغ در مورد خودم نکردم، اما در مورد بیانیه گام دوم حتما میگم این مهمه و باید روش کار بشه و خیلی مهمه این مسئله. بنابراین اینو خیلی باید توجه کنید. بفرمایید ما پیشی گرفته، از قبل محقق و ثابت شده که بی تردید اونها در همه زمینه ها انهم لهم المنصورون، حتما یاری میشن، و ان جندنا لهم الغالبون، حتما جند ما پیروز خواهد شد. خدا میگه من لشکریانم هیچ وقت شکست نمیخورم و همیشه مسلما پیروز میشن. این وعده‌ای هست که خداوند تبارک و تعالی داده. شما در زمان جنگ‌های پیغمبر ببینید، می‌فرماید 5000 فرشته فرستادیم برای پیروزی شما. تو دفاع مقدس خودمون شما نگاه کنید، معجزه‌ای که اتفاق افتاده این هستش که یک کشور انقلاب کرده، یه فقیر دست خالی، نبیری که مقام معظم رهبری کرد، که کاملاً دست خالی، نیروی نظامی قدرتمند آموزش دیده نداره، پول نداره، ذخیره ارزی نداره، ابزار جنگی به اون طوری که لازمه نداره، یه کشور محاصره شده و حتی یه سیم خاردار هم نمیتونه درست بکنه و بهش نمیدن، این کشور مورد تجاوز قرار میگیره، اونم برای اولین بار تو تاریخ. دقت کنید، برای اولین بار تو تاریخ، هیچ وقت تو تاریخ زمین اینجوری نبوده که قدرت‌های جهانی بریزن روی کشور. همیشه هر وقت آمریکا سراغ یک کشوری رفته بود، شوروی ازش دفاع کرده، هر وقت شوروی سراغ یک کشور رفت آمریکا ازش دفاع کرد. دنیا شرق و غرب بود دیگه، یه بلوک شرق و غرب بود. اما اینجا بلوک شرق و غرب که هیچی، تمام قدرت‌های دنیا ریختن سر ایران. ما از 20 و چند کشور اسیر داشتیم. خب دقت بکنید، بعد ارتجاع منطقه با اون ثروت افسانه‌ای بی پایانش، تمام بودجه های میلیاردی در اختیار استکبار قرار دادن که این کشور فقیر دست خالی ضعیف و تنها رو شکست بدن. 8 سال اینها این تجاوز رو کردن. 8 سال ببینید که کشته های اونا و کشته های ما، غنیمت های اونا و غنیمت های ما، اسرای اونا و اسرای ما، اصلا قابل مقایسه نبود. چجوری مردم پیروز شدن؟ چجوری پیروز شدن؟ این ما با چشم خودمون دیدیم. معجزه بزرگ تاریخ همین پیروزی ما به رژیم پهلوی و پیروزی ما به تمام ارتش‌های جهان بود. اینو مردم دیدن، عادت هم کردن به این پیروزی‌ها. ولی وقتی بهشون میگیم خب ما با همین قدرت میتونیم تا آخرش هم بریم، چون همه اون عوامل پیروزی که اونجا بوده داشتیم و هنوزم همون عوامل پیروزی وجود داره توی مملکت، توی مردم، باز خیلی ها هاج و واج و سرگردان و با تردید به این مسئله نگاه میکنن. یعنی حتی با اینکه امامشون هم میگه ما این کارو خواهیم کرد، امام امت هم فرموده ما این کارو خواهیم کرد، قطعا این کارو خواهیم کرد، رهبری فعلی هم قطعا میگه این کارو خواهیم کرد، حتی دشمنان هم میگن که اینها بالاخره پیروز خواهند شد و ایران یک ابرقدرت شده، باز میبینی خیلی همینجوری چلوول و چون ترس و لرزهای خودشونه، فسقای درونی خودشون هست که تزلزل میاره براشون. خب انبیا همیشه حتی اگر در ظاهر شکست خوردن یا کشته شدن، هدفشون که آگاه کردن مردم، به ایمان رسوندن مردم، ترویج دینداری و توحید هستش، در این هیچ وقت شکست نخوردن و پیروز شدن. بنابراین دقت کنید، هر جا چیزی به اسم حزب الله یا لشکر خدا تشکیل بشه، جزء ذاتیش پیروزیه. یادتون نره. انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. اگر جایی جند الله تشکیل شد، حالا میخواد قالب حزب الله لبنان باشه، میخواد تو قالب سپاه پاسداران باشه، میخواد تو قالب هر چیز دیگه ای باشه، تو هر جایی باشه، تو قالب نمیدونم جهاد اسلامی باشه در فلسطین، شما همه دارید میبینید دیگه، همیشه پیروزی وجود داره، همیشه پیروزی و قدرت و غلبه وجود داره. این سنت خداست، خداوند این سنت خودش رو هیچ وقت نمیشکنه. خب باز نگاه کنید، کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. خداوند مقرر کرده، کتب الله یعنی نوشته، مقرر کرده که من حتما پیروز میشم، من خدا پیروز میشم، انا من و پیامبرانم و رسول من همیشه پیروز خواهند شد. و اینکه چرا در مورد پیغمبر میفرماید که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کل، او کسی است که پیامبرش را به هدایت و دین حق فرستاد تا به همه ادیان عالم غلبه پیدا کنه. خدا داره حرف میزنه. دقت کنید، اون کسی که داره مقام گوینده رو توجه بهش بکنیم که کی داره با ما حرف میزنه و این سخن رو به ما میگه. بعد میفهمد ان الله قویون، خدا قویه، خدا قویه، ضعیف نیست در مقابل دشمنانش. دشمنانش هم اگر قدرت دارن، قدرتم خدا داره بهشون میده بنابر یه مصالحی، والا همه در دست خدا هستن. اون ظالمین هم ولایتشون با خداست. خب عزیز، عزیز یعنی چی؟ عزیز بگیم ارزون ازاز یعنی چی؟ شما مثلا فرض فهمید الان روی این جای خاکیه، آب میریزید، میبینید که آب جذب شد، فرو رفت، نفوذ کرد. ولی یه جا شما سنگ مرمر گذاشتید، آب بریزید، آب رو میمونه، هیچ جا نمیره، داخل سنگ نمیره، چون ازازه، یعنی قابل نفوذ، بله نیست. عزیز یعنی شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر، غلبه نمیشه بهش کرد. عزت یعنی این، بهش میگن عزیز. ان الله قوی عزیز، خدا غلبه پذیر نیست. بعد خداوند تبارک و تعالی میفهمد اگه بعضی جاها ما به کفر اجازه میدیم کارهایی بکنه، در یه جاهایی یه جولانی داشته باشه، این به اجازه خود ماست، این دلیل داره، حکمت داره که ما اجازه میدیم. ولی اینجوری نیست که در نهایت اینا همیشه پیروز باشن، پیروزم نیستن. و خب ده ها شما دشمنان خدا رو نگاه بکنید، تمدن های بزرگ که حالا اگه ما برسیم بهتون تمدن ها رو دونه دونه معرفی خواهیم کرد، چه تمدن های با عظمتی بودن که قرآن میفرماید از امروز شما قوی تر بودن، از امروز شما قوی تر بودن. میفهمد که ما اینا رو همه رو نابود کردیم، تمدن های با عظمتی که اون قدرت ها رو داشتن اون رو نابود کردیم. پس این قاعده یادمون نره که خداوند تبارک و تعالی همیشه پیروز هستش و عزت خدا اجازه شکست نمیده. مگه میشه بندگان فاجر و فاسق و کافر بیان به خدا و دین خدا و لشکریان خدا غلبه بکنن؟ این نکته خیلی مهم هستش. من یه جمله بخونم از فرمایشات مقام معظم رهبری، خیلی مهمه. میفرماید کوتاه سخن درباره فرجام نبوت ها آن است که در مرحله ها و فصول تاریخ هرگاه دعوت انبیا با ایمان و صبر کامل از سوی خود و پیروان آنان همراه بوده، پیروزی و موفقیت نصیب آنان شده. این مثلا پیروان رو دقت کنید. و به ایجاد محیط مناسب و نظام مطلوب و برانداختن نظام جاهلی توفیق یافتند. انبیا عموماً حتی آنها که به ظاهر با شکست مرحله‌ای مواجه شده اند، در خط سیر عمومی نبوت به هدف و مقصود خود که بالا بردن سطح اندیشه و روحیه انسان‌ها و آماده ساختن آنان برای رسیدن به مرحله بعدی است، دست یافتند. این نکته. نکته بعدی هم باز من از ایشون بخونم، جمله خیلی مهمیه. میفهمد این حقیقت را قرآن با بیانهای گوناگون، چه در ضمن گزارش ماجراهای پیامبران و چه در ردیف حقایق مربوط به عموم انبیا، برای آگاهی و دلگرمی پیامبر خاتم و مسلمانان و همه کسانی که در راه انبیا گام خواهند زد، آشکارا بیان فرموده که چی؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. ما حتما پیامبران خودمون رو، سوره غافرای 51، ما به طور قطع و یقین پیامبران خود و کسانی که ایمان آوردن رو یاری خواهیم کرد. و در ادامه نیز آمده است و فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. یعنی این پیروزی در دو جنبه ظهور پیدا کرد، یکی در این دنیا ظهور پیدا خواهد، یکی هم در آخرت ظهور پیدا خواهد. یعنی آخرت نشون داده میشه که کیا پیروز شدن واقعا. میفهمد در این دنیا فی الحیات دنیا، در این دنیا ما این پیروزی رو خواهیم کرد. بعد ایشون میفهمد خداوند در این آیه نیست با 5 تأکید پیروزی حق علیه باطل را امری محتوم و قطعی معرفی میفرماید. پس پیروزی از آن حق و لشکریان حق است. ولقد ارسلنا من قبلک رسولا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. چقدر زیباست این. براسی پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم که برای آنان دلایلی روشن آوردند، سپس ما از آنان که مرتکب گناه شدند انتقام گرفتیم و مؤمنان را یاری دادیم و یاری مؤمنان حقی بر عهده ماست. چقدر زیبای این. سوره روم آیه 47 و کان حقا علینا نصر المؤمنین. تو جبهه 8 سال دفاع مقدس ما، اگر اونایی که جبهه رفتن تو همین مجلس که رفتن قطعا و خانواده هاشون میفهمن یه چیزی که ما همیشه اونجا تو زمان جنگ درک میکردیم، بنده در عملیات های خیلی زیاد اینو دیدم، اینکه ما معجزات زیادی رو اونجا از امدادهای غیبی برای دشمن میدیدیم. این همیشه وجود داشت، همیشه وجود داشت. خدا رحمت کنه آیت الله بهادینی رو، یکی از اساتید ما آیت الله ممدوحی رحمت الله تعالی علیه، به روح همه علمای گذشته صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون از زبان آیت الله بهادرین طرفیه میگم من خونمون روزه بود و عزاداری بود، یه زدی که خسته شدم این دسته های عزاداری اومدن، گفتم برم تو این اتاق بغلی چند لحظه استراحتی بکنم. وقتی وارد اتاق شدم همه 12 امام رو زیارت کردم اونجا. بعد زمان جنگم بود، بهشون گفتم آقا اینا بالاخره این جبهه چه جوری خواهد شد، فرمودن که ما خودمون در جبهه حضور داریم و هر کدوم از ما به اندازه 100,000 نفر می جنگیم. اونایی که جنگیدن، اونایی که تو دفاع بودن، اونایی که اهل عملیات بودن به وضوح این حضور اهل بیت علیهم السلام رو و یاریشون رو اونجا دیدن. من خودم تخریب چی بودم یه خاطره برای خودم دارم بگم، دیگه کاری با بقیه ندارم. من یادم یه موقعی یه تپه خیلی بزرگی در عملیات مسلم بن عقیل باید آزاد میکردیم. خب من تخریب چی بودم و از طرف اطاعت عملیاتم بودم، یعنی هم باید نفر اول میرفتم جلو بچه ها رو بیبردم، هم باید میدون خودم باز میکردم. رسیدم پای این تپه، تنها هم بودم، یعنی کسی کمکی نداشتم که بیاد کمک من بکنه. به بچه ها گفتم شما بمونید اینجا، من برم میدون رو باز کنم. این میدون روی تپه زده، یعنی همینجوری مین گذاشته بودن تا نوک قله. گفتم من میرم حالا ببینم چیکار میکنم، شما باشید. همین شروع کردم مین ها رو خونسا کردن، یواش یواش رفتم بالا تا رسیدم به قله. خدا نیامرزه منو، لعنت خدا بر من که اگر ذره ای توی این بیانم مبالغه بکنم، اضافه بگم یه چیزی رو، آخرین مرحله روی قله مین بود. گفتم اینو من برم معناش این هستش که باید روبرو بشم با دشمن، اونا رو قله بودن دیگه. بعد تازه اون لحظه من متوجه شدم رو آخرین مین، گفتم خب حالا اسلحه هم رو بردارم. مثلا یه دفعه یادم افتاد اصلا من اسلحه نیاوردم با خودم، مثلا اصلا پایین مونده، همینجوری مشغول میدون بودم جا گذاشتم، اصلا دست تنها هستم، مثلا اصلا ندارم که بخوام با دشمن درگیر شم. حالا مونده بودم برم این آخرین مینو خونسا کنم یا بگم بچه‌ها بیان با هم بریم که اینا باشن دیگه وقتی میخوایم بریم رو قله درگیر بشیم با دشمن. بعد گفتم میرم بابا علالله، حالا خودم میرم دیگه، بعد بچه‌ها رو صدا بکنم. رفتم قله، این آخرین مینم باز کردم، رفتم جلو، دیدم عراقی‌ها ریختن دور من. بعد ولی چجوری ریختن دور من؟ همه با ذلت، با ترس، اصلا دستشون بودا ولی دستشون برده بودن بالا. من میگفتم خدا اینا، این ور اونم نگاه کردم گفتم اینا کی میترسن، من که تنها ام، اینا چرا اینجوری میکنن؟ بعد من بچه‌ها رو صدا کردم، بچه‌ها اومدن بالا و اینا رو دستگیر کردن و خلاصه هیچ بدون هیچ مقاومتی، یعنی اصلا هیچ کس مقاومتی نکرد که مثلا حالا تیراندازی کنه، حرفی بزنه، درگیری بشه. منم تنها رفته بودم، بچه‌ها صدا که اومدن اینا رو همه رو دستگیر کردن و خلاصه رفتیم پایین. و بعد دیگه هوا داشت روشن میشد، ما اومدیم پایین، گفتیم که من گفتم خب من برم میدون رو بازتر کنم که نفر بره و تانک و چیزی میخواد بیاد بتونه بیاد رد شه از اینجا. رفتم تو پشت ارتفاع، یه دفعه دیدم یه عالم عراقی همه قد بلند، از این قولاشون بود، از این مال کشورهای آفریقایی آورده بودن، یه تعدادی از اینا که خیلی ورزیده بودن، اینا آوردن که به جنگل، اونا این مزدورا بودن و عراقی‌ها با خود عراقی، دستاشون اینجوری بالا کردن، همه مسئله دارن ولی دستاشون هم بالاست. گفتم خدا کی اینا رو دستگیر کرده، کی اینا دست همه دستاشون بالا همینجوری داشتن از ستون میومدن. بعد دیدم آخر ستون یه پسر 13-14 ساله با یه اسلحه اینا رو اینجوری گرفته داره میاره و اونا اسلحه داشتن دستشون، یعنی اگه اینجوری دستشون می‌بردن پشت یه دونه تو سر این بچه می‌زدن مرده بود، ولی همه دستا بالا و ترس و لرز اومدن و این رو چند تا ماشین گرفتیم و سوارشون کردیم و اسلحه‌هاشون رو گرفتیم و بعد فرستادیم رفتن. و من خودم حاج و واج بستم خدا این بچه چجوری اینا رو اسیر کرده، اینا چجوری ترس تو دلشون هست دیگه. من حالا چند تا هم اسیر برداشتیم و آوردیم و من چون تو اتاق جنگ بودم اومدم اتاق جنگ و دیدم یه افسر یه سرهنگ عراقی رو گرفتن اونجا و این افسر حرفم نمی‌زد. به هر کاری میکردن نمیتونستن به حرفش بیارن. من از در وارد شدم، حواسم خیلی خسته بودم، خب یکی دو شب نخوابیده بودیم، عملیات سنگین داشتیم، چقدر پیاده اومده بودیم. بعد گفتم که خب رفتم برای خودم یه شربتی درست کردم، چشم خورد به این عراقی، شربتم برای اون درست کردم بردم دادم دستش، دیدم نشسته اونجا همینجوری خیلی اخمو اینا، یه سیگارم از یکی این بچه‌ها می‌سن، اینا سیگاری هستن، یه بچه سیگار گرفت دادم بهش، گفتم بکش خستگی در بره. این همین که مثلا دید ما اینجوری برخورد کردیم و اینجوری که گفت خب حالا هر چی بخواید میگم، اطلاعات می‌خواست ازش بگیرن نمیداد، ما یه مهربونی کردیم به اینا، میگم شروع کرد. بعد من بهش گفتم که تپه فلان یا ارتفاعات فلان رو میدونی؟ گفت آره. گفتم که من تنهایی دیشب رفتم بالا. بعد یه دفعه شروع کرد دریوری گفتم به من، گفت پرت و پلا نگو، چرت و پرت نگو، تنهایی چیه؟ این چیزیست که عراقیه داره برای من تعریف میکنه. گفتش که انقدر از این سفید پوشای چراغ به دست اطرافتون بودن، ما هر چی شلیک کردیم یکیشون هم کشته نشد. اونجا بود که ما تسلیم شدیم. ببین این اینو بعدن چاپ هم کرد، این سرهنگ تو خاطراتش رو نوشت، بعدن هم چاپ کرد، چاپ هم شد، چند تا روزنامه‌های معروف هم اینو خاطره این سرهنگ رو نوشتن. بگو انقدر اطراف شما ها از سفید پوشا بودن اومدن بالا، ما هی تیراندازی کردیم زدیم، هیچ نمیفته، هیچ کس کشته نمیشه، مثلا انگار نه انگار. ما دیدیم اصلا اینا گاز ضد گلولن، بعد ما تسلیم شدیم. ببینید اینکه خدا میگه ما لشکریانو میفرستیم، جندمونو میفرستیم، ملائکمونو میفرستیم، ائمه میگه ما اونجا حضور داریم، مگه ما بچه‌هامونو رها میکنیم؟ مگه ما سربازامونو رها میکنیم؟ مگه ما شیعیانمون تنها میذاریم؟ همینه، اینا ما چشم خودمون دیدیم. پس پیروزی حق بر باطل یک سنت الهی است، یک ناموس الهی است که قطعا اتفاق میفته و خداوند تبارک و تعالی حتما جبهش رو پیروز میکنه. شما در زیارتی که خیلی من توصیه میکنم حتما عزیزان این دعا رو حداقل جمعه ها یه بار بخونن اینو دیگه، اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک، از امام رضا علیه السلام هست، یه دعا هست در مورد آقا امام زمان علیه السلام، دعا رو امام رضا انشاء فرمودن، تو دعاهایی هست که زیارت‌های امام زمان هست، اونجا حضرت دعا میکنه برای حضرت، چند تا دعا ده، میگه خدایا برای حضرت اون رو ایده به رعب، اون رو با ترس، ترس دشمناش، همین اتفاقی که تو دفاع مقدس افتاد، همین ترسی که توی شاه افتاد و دوروبریاش همه فرار کردن، بعدها شاه قبل از مرگش میگه من اگه برگردم این اشتباه رو دیگه نخواهم کرد، اینجوری بترسم به یک کشتار حسابی خواهم کرد. این تردیدی که چقدر آسان ترین پیروزی رو ما تو طول تاریخ داشتیم، کم زمان ترین، کم خرج ترین، کم کشته ترین انقلاب رو ما داشتیم. خب این سنت خداست که محال دشمناش پیروز شد. حضرت میگه او رو به خدا میگه، میگه خدای او رو با ترس یاری کن. در روایت هم داریم امام حسین وقتی میاد ترس بر همه دشمنانش غلبه داره و این ترس باعث میشه همشون پا به فرار بذارن، نتونن مقاومت بکنن. وقتی اسم امام زمان میاد، غربی ها الان خیلی جلوتر، خیلی جلوتر ترس امام زمان تو دلشون هست. اینا 200 ساله دارن دنبال امام زمان میگن. شما انقلاب اسلامی شد 1979-1980، مردی که آینده را دید اومد بیرون، فیلم مردی که آینده را دید، شما فیلمو حتما برید دانلود کنید ببینید، توی اینترنت هستش، کاملش رو نگاه کنید. مردی که آینده را دید، همه میتونن راحت پیداش بکنن، با همین کلمه شما بزنید، اورسن ولز مجری این فیلم هستش، مال شرکت برادران وارنر هست این فیلم، که بعدن هم چند سال پیش فیلم 300 رو ساختن، فیلم های دیگر علیه ایران ساختن، اینم همونه که میگن مثلا کل این فیلم پیشگوی کشیش مسیحی هستش که 400 سال پیش زندگی میکرده. کتاباش هست، کتابش هم زمان شاه هم جز کتابای ممنوعه بود، چون توی اون کتاب هم پیشبینی کرده بود که شاه نابود میشه، یه روحانی میاد تو اینجا حاکمیت پیدا میکنه. این کتاب اون موقع هم بود، همون زمان شاه هم بود. الان شما راحت میتونید به نسخه های اصلی این کتاب خیلی راحت میتونید انگلیسیش و زبان های فرانسویش و اینا رو ببینید، چون فرانسوی بوده. اون فیلم اومد بیرون و تو اون فیلم توضیح دادن که داموس میگه که شاه نابود میشه چون از 400 سال تا ظهور امام زمان ایشون پیش بینی کرده همه رو. بعد میگه که داموس پیش بینی کرده که شاه میره و یه شخصی به نام امام رو اینجوری معرفی میکنه، ایمان بزرگ پیروز خواهد شد. امام اینجوری معرفی کنه، بعدش میگه پسر پیغمبر اسلام از مکه خواهد آمد. تو فیلمم هی تاکید میکنه روش. و بعد میگه مردم بیایید بسیج بشیم، نذاریم این پسر پیغمبر اسلام که ضد مسیح است، اینا دیگه خودشون کلی مزخرفات اضافه کردن، بیایم جلوگیری کنیم که نیاد. این فیلم کی ساخته شده؟ یه سال بعد انقلاب اومده بیرون. نه که ساخته شده، اومده بیرون یه سال بعد انقلاب. به تمام زبان‌های دنیا این فیلمو ترجمه کردن. 3 ماه تمام هر شب توی کانال‌های خودشون نشون دادن. مگه میشه یه فیلم تکراری 1 شب، 2 شب، 3 شب، 1 بار، 2 بار، 5 بار، 10 بار این همه تکرار که مردم بیاید بسیج چیم جلوی ظهور پسر پیغمبر اسلام رو بگیریم. اینا از الان ترس وجودشون از همون انقلاب و قبل انقلاب وجود داشت. امام جمعه نجف گفت منو آمریکایی‌ها گرفتن و گفتن که اگه از این آقا یه شماره تلفنی آدرسی چیزی داری به ما بده. این فرمایش امام جمعه نجفه. مثل شیخ راغب حرب رحمت الله علیه که گفت یه بار منو شکنجه کردن، دفعه دوم خیلی مؤدبانه با من برخورد کردن، گفتن که این کسی که میگن قرار بیاد اینا، شما ازش آدرس دارید ازش شما بده. امام جمعه نجف میگه من بهشون تعهد دادم که شماره تلفن آقا رو پیدا کردم بدم بهشون، آدرس آقا رو پیدا کردم بهشون بدم. اینجوری دنبال آقا هستن. خیلی جدی تر از ماها دارن به این مقوله فکر میکنن. ما خیلی غفلت داریم، خیلی غفلت داریم. پس دقت کنید که لشکر خدا همیشه پیروز خواهد شد. بقیه قواعد باز قواعد دیگری هم داره که من انشاءالله جلسه بعد تقدیم خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و